أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم يستغفرون. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستغرقها ومستودعها كل في كتاب مبين. این سوره مبارک هود همانند سایر سور مکی عناصر محوری سوره اصول اعتقادی است، مخصوصا توحید. در پایان بحث قبل فرمود مرجع شما ذات اقدس اله، البته در قیامت کبرا و حشر اکبر مرجع خداست. در دنیا هم هر لحظه مرجع خداست، یعنی در دنیا هم هر لحظه انسان به سوی اوست، چه اینکه از اوست. اینطور نیست که الان به جای دیگر حرکت کند، به مرجع انسان کسی دیگر یا چیزی دیگر باشد و در قیامت خدا مرجع باشد. مرجع نهایی و نهانی البته قیامت است، اما انا لله و انا الیه راجعون هر لحظه این چیزی. این مفاد الله مرجع بود. مطلب دوم است که کسی که مرجع است باید علی مطلق و قدیر محض باشد، همه چی را بدونه و هر کار را هم عادلانه بتونه. اگر فاقد عهد الوصفین بود مرجع نیست. اگر کسی ندانست که این افراد چه میکنند یا دانست که اینها چی میکنند ولی توانای اجرای عدل نبود، این چه مرجعیتی داره؟ اگر عالم و ظالم، محسن و مسیء به سوی او رجوع میکنند، باید یکی رو پاداش بدهد، یکی رو کیفر بدهد. باید عالم باشد به جمیع مراحل احسان که محسنان انجام دادند، عالم باشد به جمیع درکات ظلم که ظالمان مرتکب شدن. پس مرجع نهایی جهان الا ولا بود باید علی مطلق و قدیر مطلق باشد. این مطلب دوم. قدرت مطلق را در همون آیه 4 بیان کرد، فرمود الا الله مرجعکم و هو علی کل شیء قدیر. ولی خب این کافی نیست، در عین اینکه قدرت لازم است کافی نیست، علم هم لازم. علم را در آیه بعد بیان کرد، پس اون میشه علی مطلق، میشه قدیر مطلق، پس میشه مرجع. الا برای اثبات عالمیت ذات اقدس اله دو بار کلمه الا را که حرف تنبیه هست باز رو کرده. فبودا غیر از اون علم ازلی ذات اقدس اله یه علم فعلی هم دارد که همزمان با صدور کار هست. هر کسی در هر لحظه نیتی بکنه کاری انجام بدهد، چه شب چه روز چه فر چه الان، اون میدانه. چرا؟ برای که با معتوم این ما کنتو، یه موجودی که علم این ذات اوست و این موجود با انسان هست، پس علم هم با او هست. این معنا را که هر لحظه انسان هر کاری انجام بده هست تحت اشراف خدای سبحانه است. قبلا در سوره مبارکه یونس بحثش گذشت، آیه 61 سوره یونس این بود که فرمود و ما تکون فی شأنه و ما تتلو منه من قرآن و لا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی. همین که میخواد وارد بشید مشهود مایی. ثم افیض من حیث افاض الناس، یعنی جرا، همین که میخواد وارد بشید مشهود ما. اون علم ازلی حسابش جداست که عالم ما کان از قبل میکن و ما کان و یکون ما کان. اما این علم فعلی فرمون هر کاری خواهد بکنید مشهود ما. مشابه هم اون معنایی که در سوره مبارکه یونس بیان فرمود اینجا بازگو میکنم. الا انهم یفنون صدورهم لیستقوا منه، این استحقاق ولی طلب نیست و تحقیق است. نظیر استکبار، استکبار نه یعنی کسی که از دیگری طلب بزرگی همسال زارج میکنند. این تینش که تحقیق است، یعنی یقیناً متکبر است. این هم یقیناً در صدد خفا هست، چون که سیل یستقشون هم همین هست. این هم یقیناً در صدد فرزبوشی هست. الا انهم یسنون صدورهم لیستقشون، الا حین یستقشون ثیابهم، در همین ظرف یعلو و یسرون و یعلنون انهم بعدین بزرگتر، همه کاراشون مشهوده. در سوره مبارکه رعد فرمود بین تاریکی شب و روشنایی روز فرقی نیست، برای اینکه روز رو اون روز کرد، شب رو اون شب کرد. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. پس اگر اینا شب بخوان حرکت کنن معبود ما، روز بخوان حرکت کنن معبود ما، آیه ده سوره مبارکه رعد این است: سواء منكم من أسر الغول من جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. کسی که شبانه مخفیانه حرکت میکند مشهود خداست. اون که در روز سارب است، یعنی راه روه، و اتخذ سبیله فی البحر سربا، این که سربش در روز است، راه رویش در روز است، اونم معلوم است. تارب روز، مستخفی شب، کلاهما معلومان لله سبحانه وتعالی. پس بنابرای اون میشه علی مطلق. وقتی علی مطلق بود، قدیر مطلق بود، میشه مرجع. الیه مرجعکم جمیعا و صلاحیت مرجعیت داوری کرد برای موجودی است که قدیر محض و علیم محض باشد. ذات اقدس را هم قدیر محض است، هم علیم محض، میتواند مرجع باشه، باید عادل باشه. خب قدیر محض و علیم محض یقینا عادل است، ولی که منشأ ظلم یا جهل علمی یا جهالت عملی یا عین. چرا انسان ظالم است؟ برای که یا نمیدونه، یا از عواقب تلخ بیخبره، یا یه چیزی میخواد در اختیارش نیست، بالاخره مال مردم تقدیم میکنه. اگر یک کسی هر چه بخواهد برای او هست، دیگه ظلم معنی ندارد. او کمبودی ندارد، قصوری ندارد، احتیاجی ندارد تا جای دیگه بره. او هر چه بخواهد هست، ازا ارادش ان با کنفیکون حل میشه. اونم ظلم در صورتی است که دیگران مالک باشند و خدا بخواهد به حق اونها تعدی کنند. اگر لله ملک السماوات و الارض، دیگران حقی به ملکی به مالی ندارند و خونه از نسبت به اونها تعدی کنند. بنابراین عقل مطلق است، قدرت مطلق است، علم مطلق است، و هر کس اینها را داشته باشد مرجع است. به خدا اینها را دارد، پس مرجع است. این صغرا و کبرای مسئله با این الیه مرجع کن. پس الیه مرجع کن نیازمند به چند حد وسط است: علم مطلق است به قدرت مطلق، به رسیه مجموعه را عدل مطلق. اگر علم مطلق به قدرت مطلق تأمین شد، عدل مطلق تأمین می شد، پس مرجعیت رو تأمین است. بله، اما خب بینیاز هست، ولی می دوند که زید چه کار کرده است در خفا یا نه، باید علم مطلق هم ثابت بشود دیگه. الا حین یستقشون ثیابهم، در همین ظرف یعلم ما یسرون و یعلنون انه علیم بذات الصدور. بعد فرمود به این که نه تنها اون نیازی ندارد به حق شما تعدی کنند، بلکه تمام نیازمندی های شما را او تعمین میکند. و ما مدافت انتر عربه الا علی الله رزقها. بله، در بحثی دیروز اشاره شد که ما یه علم داریم، یه سر داریم که اخفای است. سر نظیر آیه که فرمود این تجهر بلغونه فنهو یعلم از سر و اخفا. اون آیه که دارد این تجهر بلغونه فنهو یعلم از سر و اخفا، ناظر به امور سگانه است. کارها بعضشون جهر است، بعضشون سر است، بعضی اخفای از سر است که از خود انسان مستوره.
اونی که در درون درون نهادی نشده است، او ذات و صدر است، یعنی صادقانه صدر، یعنی خانه. اونی که در اونجا بیتوزه کرده معتکف شده و بیرون هم نمیاد، او صادقانه است، همون صادقانه را میشناسه که اصد بخونه. و بالاخره ای کسی از درون خونه با خبره، خود خونه را میبینه دیگه. نه تنها او صدور را میدونه، اون اسرار مسطور در دهلیز خانه های دل را هم میدونه. وقتی علیم به ذات صدور رو، یعنی الامور الخفیت و البتیهی صاحبت و صدرت، اونا رو میدونه، خب یقینا اونا رو میدونه. خب مشکل اونها در حجاز هم این بود که این معارف برای اونها حل نشده بود. در بخش از توی مبارکه فسترت، همون مشکل شما اینه که شما خدا را علی مطلق نمیدونید، خیال میکنید کاری که مخفی کردید از دیگران مخفید، از خدا هم مخفید. در آیه 22 سوره مبارکه فصلت هم دوا کنتم تستطرونم یشعر علیکم سمر کن ولا افسار کن ولا جلوت کن ولیکن مرنتم ان الله لا یعلم کثیرم به متعمدون. شما خیال کردید هم کارهای علنی شما را خدا میبینه، هم اون رسوب وثنیت و سلمیت در شما هست، شما یه بت محسوسی دارید، خیال بکنید معاذالله خدا هم یه همچین چیز محسوسی، که اگر امور مشهود و محسوس بود خدا میدوند و اگر نامحسوس بود نمیدوند. این طور نیست. شما خیال کردید که لا یعلم کثیرم مما کنتم تعملون. در سوره مبارکه نساء هم به این سر و علمش اشاره کرده، فرمود تمام بخشهایی که شما انجام میدید، اون کارهای شبانه شما، اون بیتوته شما، اون تبیید شما پشت درهای بسته، اونجا هم با حضور داریم. که از یبیتون مالا یرزا من القوم، آیه 108 سوره مبارکه نساء این است، یستخفون من الناس، اینا میتونن خودشون از مردم مخفی کنن، پشت درهای بسته کار بکنن، اما ولا یستخفون من الناس. چرا؟ چون بابا معهم از یبیتونه. اونجا شما در صدد طبیعیتی، در صدد بیتوت هستید، این میگن شبیخون شبیخون. همینه وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در سیره جزمی او آمده که ما بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قوما قتلوا، هیچگاه در تمام این جنگ ها شبیخون نزد. وقتی اعلام کرد روز روشن و علن حمله میکردن یا دفاع میکردن، هرگز اهل طبیعیت نبود شبیخون زدن و قافل گیر کردن. اینجا ما بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ادوان بسته. اینجا فرمود شما قصد طبیعیت دارید، شبیخون دارید، پشت درهای بسته شبها تصمیم میگیرید، تو همون محفل مصدور شبانه شما خدا حضور دارد. واقعا معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول فکان الله بما یعملون محیطا. این گونه از امور بیان آن است که انسان خود را همیشه در مشهد و معذر ذات اقدس اله بداند و ببیند. بعد فرمود و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبندی در زمین نیست مگر که ذات اقدس اله متکفل رزق او شد. همانطوری که در انسان فرمود یعلم ما یسرون و ما یعلنون، یا عالم است به ما هم مستقیم باللیل و سارمون بالنهار، حرکت در تاریکی، حرکت در روشنایی، همه شؤون انسان را خدای سبحان می داند. در باره جنبنده هم همینطوره. بله تجویز شده، اما شبیخون از رد نزد. حیله جنگی یعنی طوری باشد که دشمن خیال نکند که مثلا اینا کم هم ذات اقدس اله هم این حیله را از راه قیب خودش اعمال کرده. فرمود به این که خداوند شما را در چشم اونها کم نشون بده تا اونها جرأت کنند جلو بیان، وقتی جلو آمدن شما را کم برابر نشون بده، این سراسی میان تو میدان و خودشونو میبازن، و اونها که جمعیتشون کم است یغللهم فی اعیانکم لیقضی الله امرا کان مفعولا. این راه ها هست البته. خب فرمود هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه ذات اقدس اله عهده‌دار روزی اوست، الا علی الله رزقها. جنبنده معنای لغویش هر موجود شان می شود، انسان، حیوان، امثال زاده شان است، هر جنبنده ای داره. حالا اصطلاحا بعضی از امور رو میگن دواب، به همه نمیگوین، وگر نه ذات لغت هر جنبنده را ذات نمیگوین. خب خدای سبحان رازق است برای اینکه خودش تعهد سپرده از باب اون چیزی که دست به بارک انعام گذاشت، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اسمی از اسمای حسنای الهی بر اسمای دیگر حاکم است. چون اسمای حسنای الهی مثلا این اسمای متبرعی که در جوشن کبیر هست، بعضی ها صغیرن، بعضی کبیرن، بعضی اکبرن، بعضی صغیرن، بعضی عظیمن، بعضی اعظمن، و هر اسم کوچکی تحت امامت اسم بزرگ اداره می شود و اسم بزرگ تحت امامت اسم اعظم اداره می شود. مثلا ذات اقدس اله اگر بخواهد بیمار را شفا مرحمت کند، این شافی از اسمای نازل حق است، زیر مجموعه رازق است. بلاخره سلامت یه نعمتی است، خدا باید روزی عطا کند. طبق رهبری رازق شافی عمل میکند. اسم رازق هم تحت هدایت رب است، باید رابطه بین دو چیز رو برقرار بکند، تربیب بکند. رب هم زیر مجموعه خالق است که خالقیت حاکم بر ربوبیت است، زیرا آفریدن رب بین چند چیز که اون پرورش است و زیر مجموعه خالقیت برمیگردد. بالاخره خالق که هست، یا خالق اصل شیء است میشه کانه تامه، یا خالق رب که بین اشیاء است میشه کانه ناقصه، یا انسان را خلق میکند یا به انسان کمال عطا میکند. اگر انسان را خلق کرد که کانه تامه است و اگر به انسان مخلوق کمال عطا کرد، او رو پرورون میشه، تربیت، ربوبیت و مانندون. سایر موجودات هم همینطور است. درخت میآفریند، درخت رو میپروراند. معدن میآفریند، معدن رو میپروراند و مانندون. ربوبیت زیر مجموعه خالقیت است. خالقیت هم زیر مجموعه قدرت مطلقه ذات اقدس اله است. بنابراین بعضی از اسمای الهی بر اسمای دیگر حاکمند. این چنین نیست که بر ذات اقدس اله چیزی حکومت بکند و خدای سبحان محکوم یک امری باشد. اون فرض ندارد، برای اینکه اون شیء حاکم بالاخره موجود است، نه معدوم اولا، و اگر موجود است حتما مخلوق خداست، برهان توحید ثانیا، و اگر مخلوق خداست محدود است و امهات ثالثا، و هیچ محدود و محاطی حاکم بر محیط مطلق و نامحدود نسرابه هم، پس فرض ندارد که چیزی بر ذات اقدس اله حکومت کند. خامسن اینم نتیجه، پس ذات اقدس اله اون هویت مطلق محکوم چیزی نیست. اما اسمای حسنای الهی این چنین هم تو نوبت قبل هم اشاره شد، این که وجود مبارک امام سجاد سلام برده فرمود در بدعی دیگر هم هست، یا من تسعى رحمته امام غضبه، و خدا هم سبقت رحمته غضبه، نه یعنی رحمت بیشتر از غضب کمتر از یه همچه رقم کمی باشد، بلکه این یا من تسعى رحمته امام غضبه نشان میدهد که غضب خدا به امامت رحمت حرکت میکند. غضب او هم غضب عادلانه، غضب خدای عدل عادلانه است، بی جا که غضب نمی کند، با یعفو عن کثیر غضب می کند. تازه این غضب تحت امامت رحمت حرکت می کند، پیشا پیش رحمت حرکت می کند، نقشه می کشد که کجا باید غضب باشد، کجا نباید غضب باشد. اون کسی که بالاخره اهل هدایت نیست، مزاحم دیگران است، موذی دیگران است، نخود راه را طی میکند، نمیذارد دیگران راه را طی بکنند، اونجا جای غضب است. فرمود ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیهم و یعفو عن کثیر. این دعای معروف یا من یغفر لیتیم و یعفو عن کثیر از همین کلمه گرفته شده. ذات اقدس را از بسیاری از لغزش ها می گذارد. اما جایی که گذشت و عقل اصلا مطلعت نیست، اونجا غضب اعمال می شود، زیرا رحمت مطلق که برای همگان باید پیام آور نشاط باشد، او دستور می دهد که کجا غضب بشود، کجا غضب نشود. این معنای سبقت رحمت بر غضب است. یعنی رحمت میشه امام و حاکم، غضب میشود مأموم و محکوم، و غضب به امامت رحمت حرکت میکند. لذا وقتی دستور قصاص میدهد، و لکن فل قصاص حیات یا اول الباب، اون رحمت است که دستور قصاص داده، نه تشفی محض. و لکن فل قصاص حیات یا اول الباب. یا اگر دستور جهاد و قتال میدهد برای حفظ دین در سوره مبارکه انفال، بعضی که دستور جهاد داد، دستور مبارزه داد، دستور کشتن و کشته شدن داد، همون یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. قتال که یک کیفر شخصی زمینه حیات جامعه را تعمیل میکنند، حیات فردی و جمعی را. مبارزه و قتال با دشمنان اسلام گرچه شهادت مجاهدین را به همراه برد، ولی باعث حیات معقول جامعه خواهد بود. گرچه اطلاق این آیه شامل غیر جهادم می شود، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اما صدر و ساقه این بخشی از آیات حاضر به جهاد فرمود. این جهادی که ما دستور دادیم ملت را زنده می کند. یه ملت سخن وزیر خب مرده متحرک کرد. خب پس اگر دستور جهاد می دهد، دستور دفاع 8 سال می دهد، این بحث به ظاهر غضب است، چون کشتن است و اسیر شدن است و مجروح جنگی شدن است و معدوم. اما باطنش رحمت است. یا من تسعى رحمته امام غضبه. بنابراین این چنین نیست که ذات اقدس الله محکوم چیزی باشد. عذاب جهنم نسبت به کل عالم خوبه دیگه، نسبت به خود اون شخص عذاب است، وگرنه عذاب جهنم نسبت به کل عالم خوبه. تمام مؤمنینی که حقوقشون ضایع شده است، به یک به صدور قوم المؤمنین، وقتی در قیامت ببینن افرادی نظیر ظالمان صدامی مانند اون کیفر الهی دامنگیرشون شده است، مسرورن. برای کل نظام کیفر دادن عدل است و عدل شیرینه. برای مظلومان کیفر ظالمان عدل است و شیرینه. برای خود ظالمان هم تجزون ما کنتم تعملون، نتیجه کارشونه. بله نه، اگر اراده اصلی ذات حضرت اله رحمت است، پس مهندس کل نظام رحمت است، اگر اراده اصلی اونه. و اگر اراده اصلی رحمت است و رحمت نقش می کشد، معلوم می شود که کجا باید غضب باشد، کجا باید رحمت. اون رحمت رحیمیه در مقابل غضب است، وگرنه رحمت رحمانیه این امام رحمت رحیمیه است و غضب، هر دو زیر مجموعی الرحمن هست. این الرحمن که برکه او هم اسم اعظم دانستن، این نقشه می کشد، دستور هندسی می دهد که کجا اسم رحیم ظهور کند و کجا اسم منتقم، که این نام در مجتمین منتقم هست. اگر چون چه عذابش منقطع الاخر باشد شاید، اما برای کسانی که ثم لا یموتوا فیها ولا یحیا باشند نه. اونایی که منقطع الاخرن بر نظیر اینایی که میرن تو کوره آب میشن، گداخته میشن، ناصافیشون رد میشه، اون سره و نارش میمونه بعد میان بیرون. برای مؤمنانی که عذابشون منقطع است، به آلودگی گناه مبتلا شده اند، برای تطهیرشون اونجا میروند. اما اون چند روزی که هستن بالاخره سخت هست دیگر، اون برایشون عذاب هست. پایانش البته خوبه، نه اون عذاب خوب باشد. خب و ما مدار بطن فر عربه الا علی الله رزوها و یعلم مستقرها و مستودعها. اما این که مطرح شده است من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، پس چرا کشورهایی که به کفر مبتلا هستند، ملت‌های کافر، اینا از نعمت‌های مادی برخوردارند؟ در قرآن کریم فرمود نظام نظام علمی و معلومی است، هر کس کار انجام بدهد برابر کار به مقصد میرسد. منتها یه عده را ما دنیا میدیم و بعد یک عده را هم دنیا میدیم هم آخرت. اونا که کافرن خیال نکنن به مقصد میرسن، اونا که کافرن یه سلسله اموری جمع میکنن که اون نشاط درونیشون تأمین نمیکنن. و ما هم اگر اینها را برخوردار کردیم، اینا را بخواییم بالا ببریم که از همون بالا اینا را بیاندازیم، اینا خیال میکنن ترقی کردن، اینا ترقی نمیکنن، اینا را بردیم بالا که از همونجا زمین بزنیم. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا خیال نکنن که جلو افتادن. انما نمری لهم خیر من انفسهم، اینجور خیال نکنن. انما نمری لهم بیزداد اسما، ما اگر املا به امهالی داریم مهلتی به اینها میدیم، امکاناتی میدیم برای اینکه اینها پربارتر بشن و از هم بالا اینها رو گرفتار بکنیم. این نسبت به اونا که زینب کبرا سلام الله علیها هم به این آیه استدلال کردن در مجلس شام که خیال نکنید شما بخواید به تؤتر ملک من تشا و تنظر ملک من تشا استدلال کنید. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا یا ولا یحسبن الذین کفروا انما نمر لهم خیر بعد ان تسلم انما نمر لهم بیزداد اثما. بنابراین این خیر نیست. و آیاتی که در زنده لا یحسبن الکافرین لا یحسبن الکافرین، یعنی هرگز نقشه ظالم و کافر محقق نخواهد شد، این مقصد نمیرسن. اما از در امور دنیایی بله، کلن نمید ها اولائی و ها اولائی من عطا ربی که ما هر دو گروه را برابر کارشون پاداش میدیم. کلن نمید، یعنی کل واحد از دو گروه مؤمن و کافر را کلن نمید ها اولائی و ها اولائی، یعنی مؤمنین کافرین. منتها مؤمن گذشته از دنیا آخرت هم دارد، کافر فقط دنیا دارد. عمده اون سبقه نعمتی است که مؤمن و کافر در دنیا دارد. تو سوره مبارکه بقره مشخص کرد تبود که مؤمنین یه جور از خدا میخوان، کافر جور دیگه از خدا میخوان. حالا بلو به صورت دعای لفظی نباشد. و من هم من یقول و ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب الله، این سه چیز رو مؤمنین از خدا میخوان. اما من الناس من یقول و ربنا آتنا فی دنیا، همین نمیگن فی دنیا حسنه. و من هم من یقول و ربنا آتنا فی دنیا، اولا با آخرت هیچ کار ندارم، ثانیا در دنیا حسنم نمیخوان، اینا دنیا میخوان، حلال حرام براشون یکیه، زشت و زیبا براشون یکیه، اینا که به دنیا حسنه نمیخوان. اونه که مؤمن است مال حلال میطلبد، جای حلال میطلبد، عزت صحیح میطلبد و مانند اون. این میشه حسنه دنیا. حسنه دنیا همینه، وگرنه تو میدان بازی که حسنه نیست. داشتن همسر خوب، پدر خوب، مادر خوب، بچه خوب، برادر خوب، خواهر خوب، درس خوب، بحث خوب، هم بحث خوب، هم حجه خوب، همسایه خوب، اینا جور حسنات دنیا. اگر اینها را بردارید صرف خوردن و خوابیدن باشد که اینا حسنه نیست. اون کسی که رفیق خوب داره، استاد خوب داره، شاگرد خوب داره، هم بحث خوب داره، هم فکر خوب داره، هم کتاب خان خوبی داره، معاشر خوبی داره، اعضای منزلیش خوبه، این از حسنات دنیا. اگر اینها را از دنیا برداری دنیا چه حسنی داره؟ و اگر چون چه کافر دنیا میخواد اینا برش بطره همین، این فقط زرق و برق میطلبد، حلال و حرام برش یکسانه، عادل و ظالم برش یکسانه، قبیح و حسن برش یکسانه. بنابراین منهم من یهود ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و زنا عذاب النار. این سه چیزی بخواد. اما به من الناس من یهود ربنا آتنا فی دنیا همین یه حرف دارم و از همون با مال آن فل آخرت میان خلاف. اینا خلاف و بهری از آخرت ندارن. اصلا در بار آخرت کاری نداشتن. یک، تو دنیا هم حسنه نخواستن. تو دنیا همین لذایز مادی طلب کردن. حالا ولو زبانی نگفتن، اما تمام سنت و سیرت سیئه اونا همینه. و ما مدابت انتر ارض ابلا علالله رزبها. و اگر ذات اقبت الى رازقه است، باید به تعبیر این بزرگوار حاجت موری به علم غیب بداند در بنغاری در سخره سنبا. او باید بدونه نه. اگر تو دل کوهی درون یه قاری یه موری لنگی در راه میره، باید نیازش بدونه به تعمیرم بکنه. اون کرمه های خراتینی تحت الارض هم باید بدونه و روزی اونها رو تعمیر بکنه. قرارگاه دائمشونه بدونه، قرارگاه موقتشونه بدونه، ییلاقشونه بدونه، قشلاقشونه بدونه، شب منزلشونه بدونه، مستقرشونه بدونه، مستودعشونه بدونه تا بتونه تأمین بکنه. اگر هیچ جون بنده ای نیست مگر اینکه خدا رازق او، خود همین امور بدونه. به همون دلیلی که مسئله مرجعیت خدا علم مطلق و قدرت مطلق می طلبید، رازقیت مطلق ذات الله هم علم مطلق می طلبد. قدرتش هم که قبلا فرموده و علی کل شیء قدیر. خب کی می تونه رازق باشه؟ هیچ ماری، هیچ عقربی بیروزی نمرده. البته ممکن است عموی پیدا بشه، سهیونیس پیدا بشه، استکبار پیدا بشه، روزی کسی رو بگیره. اما خدای سبحان داده است. به دیگران هم فرمود شما جلوی ظلم ظالمان رو بگیرید. ما عادلانه توزیع کردیم. پس علم میخواهد به ذخمون یعلا مستقر را مستقر را قدرت میخواهد، چون قبلا تبود انه علا کن لشه این قدیر. پس ما من دابتن الا علا الله رسوله. والحمد لله.